بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک که شما بینندگان محترم، عزیز و دوست داشتنی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. با قسمت دیگه از برنامه فرهنگ دینداری در خدمتتون هستیم. برنامه این که خدا رو شکر اثرات خیلی مثبتی داشته، بازخوردهای مثبتی داشتید شما و لطف شما رو میرسونه به ما. امیدواریم که بتونیم همچنان برنامه‌هایی در خود شأن شما عزیزان تولید بکنیم. من ابتداءً سلام عرض بکنم خدمت استاد محترم، کارشناس برنامه، حجت الاسلام و المسلمین، حاجی آقازاده عزیز. حاجی آقا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی، بینندگان محترم، در خدمتتون هستم.
من زیارتتون هم در واقع زیارت قبول بگم بهتون، مشهد
تشریف داشتید، خدا بودم با افتخار.
زنده باشید.
به قولمون عمل کردید.
سلامت باشید.
سلامت.
خدا روشید.
خدا عزت.
قبل از اینکه بریم سراغ شروع برنامه، اتفاقی افتاده تو این یکی دو روز که یه جورایی خون بچه شیعه ها رو به جوش آورده و داریم میبینیم نزدیک فاطمیه باعث شده که انگار رگ گردن ها بیرون بزنه و این اعتقاد راسخ بیشتر نمایان بشه. متاسفانه اهانتی صورت گرفته به ساحت مقدس اهل بیت معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و طبیعتاً این انتظار هست که شیعیان همه این بازخورد و واکنش رو داشته باشن و حتماً مقابله بشه. یاد یکی از صحبتاتون میافتم حاج آقا، این که گستره ضرورته رو توی دین یه وقتایی اینقدر برای خودمون زیاد کردیم که اون مسئله اصلیه رو یادمون میره. فکر میکنم این اتفاق خودش یه جور نشون میده که این الان اصله. من اگر چسبیدم به یه سری چیزا، اینجا این گستره اصلی که داره ضرورت ایجاد میکنه برای من، اینجا باید برگردم واکنش نشون بدم، اینجا باید پای این اعتقاد وایسم. راجع به این صحبتی دارید شما که بعد حالا بپردازیم بدم.
عرض کنم خدمت جناب عالی، بسم الله الرحمن الرحیم. من آدم احمق و یه نعمت میدونم.
دشمن احمق میشه گفت.
آدم احمق کلا یه نعمتهایی داره، یعنی بس. همیشه به ضرر نیست. خب ما دغدغه فاطمیه داشتیم، معمولا میگفتیم فاطمیه دوم دیگه شاید.
آره.
این یه حرفی زد، خود به خود در خدمت دستگاه فاطمیه همه بچه شیعه ها رو غیرتی کرد. تا کور شود هر آن که نتواند دید، فاطمیه پر رنگ تر میشه. خب و دقیقاً از حماقت همین بس که دمادم فاطمیه اینو گفت.
دقیقاً.
اگه یه ذره شعور می‌داشتیم این داختی یه وقتی دیگه، الان وقتی این حرفا نیست. الان ببین، فکر کن. خب این فسفورها رو که خدا امانت بهت نداده دست نخورده می‌خوای تحویل خدا بدی، یه ذره به کار بنداز. فکر کن دمادم فاطمیه آدم از این حرفا بزنه، خب بازخورد داره ها. خب و قطعاً همون بازخوردش خلاصه همه این متدینین و بزرگواران و همه محبین حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها، هر کس به هر عنوان در این فاطمیه ثابت خواهد کرد.
آره انشالله. انشالله که نگاه مادرمون حضرت زهرا همراهمون باشه، بتونیم همیشه واقعا دفاع بکنیم از ساحت اهل بیت. شروع کنیم برنامه رو. بازخورد خیلی مثبت، من متوجه شدم که برنامه قبلی هم یه بازخورد اینجوری داشتیم، یعنی پیام داده بودن گویا به شما. بفهمید خواهش میکنم ببینیم چه اثری داشت.
مخاطب این لطف دارن، خلاصه خیمه به اصطلاح یه پیج کوچولویی داریم. بعد برنامه بود یه بزرگواری اومد دایرکت پیام گذاشت که این مباحث کمک کرده به این که با بچه هاشون راحت باشن، با یکی از بچه هاشون راحت باشن و خیلی شاکر شدم. که ته قصه اینه که در یه خانواده شیعه علی بن ابی طالب علیه الطهیت و السلام همین اتفاقات بیفته. ما دنبال اینیم
جنگ و دشمنی تموم بشه، یکم صلح باشه.
جنگ و دشمنی هم نباشه بهتر، اگه بهترم بهترتر باشن. یعنی باعث بشه که یه گفتمان واحدی اتفاق بیفته و این زندگی ها بره به سمت اون انس الفت که قطعا هر چقدر شیعه حضرت مولا علیه السلام با محبت تر خدا راضی تر. یعنی اینش برا بنده و حالا دو سه جای دیگه هم گفتن برا بنده قوت قلب بود که الحمدلله بزرگواران میبینن، بازخورد میدن و مطمئن باشن که همه دغدغمون زندگی خوب دینی این هاست و بدونن که هر چقدر خوب زندگی کنند ارباب و امامشون راضی تر میکنند.
انشاءالله که امام زمان راضی باشه از زمان. همراه ما باشید حتما دوستان، من براتون زیرنویس میکنم پل های ارتباطی که میتونید با برنامه خودتون داشته باشید، برای ما پیام بفرستید، با ما تماس بگیرید، نقطه نظراتتون رو اعلام بکنید. حتما هر گونه صحبت شما میتونه کمک بهتری به برنامه بکنه و قطعا انشالله همونطور که حاج آقا هم فرمودن میتونیم پاسخگوی سوالات شما عزیزان هم باشه. بحث امروز رو شروع کنیم. یکی از مباحثی که در بحث فرهنگ دینداری همیشه دغدغه هست اون عطوفت و مهربانیه و به طور کلی ارتباط عاطفی که ما میتونیم برقرار بکنیم. بفرمایید، خواهش میکنم، ما در خدمتتون هستیم و یاد میگیریم.
بزرگوارید، زنده باشید. اصل بحثم بعضی از متدینینند، چرا وقتی میرن خونه برادرشون سعی میکنن مهربان باشند؟ چرا میره خونه خواهرش سعی میکنه مهربان باشه؟ چرا پیش فرض اولیه ذهنش این محبت به همه نیست که اونجا باید سعی کنه؟ دین به ما اصل اولی رو محبت با دوستان، مدارا با دشمنان گذاشته.
دقیقاً.
چرا پیش فرض اولیه من جنگ و دعواست که برای خنده و خوب بودن باید ادا در بیارم؟
دقیقاً.
چرا خودم روی
ایجاد میکنه خودش
اصلا. چرا خودم نیستم؟ چون خودم نگرانم. نکنه آقا ضد جاسوسی وزارت اطلاعات نمه نگران نیست جناب عالی، نگران هستی یا بی خیال بشین سر زندگیتون، داداشته از یه پدر و مادرید، شیعه حضرت مولا علیه السلام، اصلا دنبال این بحثا نیست. راحت باش، همون برادر باش، عاطفتو بریز بیرون، همش داریم حساب کتاب میکنیم. نه، اگر این شد من اینجوری گفتم اون وقت برگرده به مرجع من، بابا چقدر تو توهم توطئه داری بشر، تو اومدی خونه برادرت، میشه این نمیدونم اسلحتو بذاری کنار؟ برای برادری برادرت برادر باش. یعنی تمام بحثم سر اون تنظیمات اولیه ماست. تنظیمات اولیه یک شیعه رو محبته، رو مهربانیه، مگر خلافش ثابت بشه. متاسفانه بعضی همون به نام دین رفتیم تو لاک خودمون شدیم زمخت. من واقعا اینجوری نبودم و آبجیای من خیلی شاد و اکتیون، داداشای من شاد و اکتیون، من این وسط شدم آدم زمخت. چرا؟ مثلا چون دین دارم. آقا این چه دینیه که منو پلاسیده میکنه؟ باور کن اصل دین نیست. اصل دین از غذای افسرده رو اکتیو میکنه، فعال میکنه، شاداب میکنه، نه برعکسشو. در مورد این وزن دین بخوایم به اصطلاح منظم گفتگو داشته باشیم، خب طبیعتاً یکی از ساحت‌های وجودی انسانه. مهمترین، اثرگذارترین و سنگین‌ترین وزن و حس و عاطفه داره.
دقیقاً.
مهمترین، اثرگذارترین و سنگین‌ترین. چرا؟ چون معتقدم ما دائم تصمیمیم. تصمیم می‌گیرم اینو بخرم، اینو بخرم، اینو با کدوم خلاصه ماژیک به اصطلاح، اینو با کدوم خودکار، اینو رو کدوم ورق؟ یعنی ما انسان‌های دائم و تصمیم با کی ارتباط بگیرم، فلان لباس و فلان رشته رو، فلان دوره رو، در اصلا درست و غلط رو نمیگم من، یعنی ارزش گذاری نمی کنم، ولی میگم همه اینها از رو احساس شکل میگیره. هیچ فرقی بین آسد مهدی و آسد جعفر نیست. این که من با آسد مهدی رفاقت میکنم به خاطر حسمه، این که این رنگ رو انتخاب میکنم به خاطر حسمه، این که این قطع برگر رو انتخاب کردم باز به خاطر ارتباطی که با این دارم. بعضی ها دیدید اینجوریه برگه هایی که دارن، همه اینها اینه. دنبال اینم که آقا واقعیت اینه که در ماها این وزن بیشتری داره. درسته ملاک ارزش گذاری کامل حس و عاطفه نیست، درسته که مقصد نیست، ولی واقعیت هست. دین هم نسبت به این عاطفه حرف داره ها. دین عاطفه رو یه چیز اضافه، یه چیز بد، یه چیزی که مبارزه با نفس کنی، نخیر. یحبهم و یحبونه، یا ودی که در دین اومده، حبی که در دین اومده. امام صادق علیه السلام در اصول کافی جلد 2 صفحه 104 حدیث 14 میفرماد که دو مسلمان که با هم برخورد میکنن هر کدام دیگری را بیشتر دوست داشته باشد برتر و بهتر است. مسابقه ریخت و پاش عاطفی در دین.
ما سابقه چیزی که بابا شما ظاهر خیلی همون نشون میده و زمختش میکنیم، احساس اینه که مثلا نه این آدم چون مذهبیه چون دین داره پس خیلی شاید اهل عاطفه نباشه، حتما الان مثلا با زن و بچه خودش هم خیلی سفت و محکم برخورد میکنه، در حدی که دین ما داره تاکید میکنه آقا مهربون باشید با هم خوب باشید.
یکی از علامت ها همینه، برتری مؤمن. یعنی من میتونم مثلا فامیلی بگم آقای فلانی، ولی یه بار بگم سید مهدی جان، میگه چون تو گفتی سید مهدی جان امتیاز بهت میدم، چون عاطفی تر برخورد کردی. هر کس عاطفی تر برخورد کنه مقربه. چجوری در نماز میگیم خضوع و خشوع یکی از ملاکهای تقرب در نماز است؟ در تعاملات اجتماعی یک شیعه استاندارد ریخت و پاش عاطفی یکی از ملاکهای تقرب اوست به صاحب و مولا و ارباب و امامش، که اینو باید یه ماجرای پربسامده و واقعا هم یه ماجرای پربسامده که ما دقیقا در روایات میبینیم که این همه اصلا شما نعمت ها رو در نظر بگیر، نعمت میاد حال ما رو خوب کنه دیگه. وقتی شما میگی احوال شما الحمدلله خوبم، الحمدلله خوبم، یعنی اون حس خوبه هست. شما الان به یه افسرده پول زیاد بده، دوباره همون نالانه نالانه نالانه، یعنی این وزن عاطفه است دیگه. اینجا من وقتی میگم خوبم یعنی حس و عاطفه خوبی دارم، حال دلم خوبه و خدا دقیقاً این حال دلو بهش ارزش میده. اصلا برای خندوندن ادخال سرور چقدر ما روایت داریم. همین که اصلا پیامبر ما یکی از سنتاش این بود که یه نفر دپرس بود اونو میخندوند. آقا خیلی الان مثلا نمیدونم حضرت آیت الله العظمی رو تصور کنم که سعی کنه منو بخندونه، اصلا من له میشم ویران میشم. آقا من دیگه اشتباه میکنم افسرده بشم، حضرت آقا ببخشید. حالا این شخصیت فرض کنیم پیامبره که تمام شخصیتش اینه که آقا تمام همتش به اینه که ببین نمیخوام اینجوری ببینمت،
دوست دارم خندون باشی شاد باشی.
من حاج آقازاده صحبتم سر اینه، اگر گناه میکنم میگم خدا دوست نداشت منو در مجلس گناه ببینه. بله خیلی ملاک خوبیه. حضرت صاحب ارواح و نافداه دوست نداشت منو در گناه ببینه. بزرگوار حاج آزاده حضرت صاحب دوست نداره تو رو افسرده ببینه. اگر اون خطاست این هم خطاست. اگر اون دل حضرت خون میکنه این هم دل حضرت خون میکنه. نشان به این نشان که بچت در خودش غرق بشه به هم میریزی. میری از دوستش میپرسی احمد علی چشه؟ میگه والا نمیدونم. دوباره میای مامانش مثلا آخه تو نمیدونی مثلا این چشه؟ میگه باور کن نمیدونم. چرا تو رو به هم ریخته؟ نه بچه من چرا اینجوری پلاسیده است؟ بی انصاف، چرا پس پلاسیده ای؟ حضرت صاحب تو ارباب تو داری ناراحت میکنی، تازه ادای دینداری هم در میاریم برای پلاسیدگی. آخه این چه دینداریه که من به نام دین صاحب دین رو ناراحت میکنم چون پلاسیدم؟ برای چی پلاسیده ای؟ اصلا ما چنین چیزها رو در بحث دینی نداریم. کل بحث ما اینه که مؤمن استاندارد مؤمن با عاطفه است. اگر من مؤمن ببینم در جعبه واژگانی من واژه های خوب عاطفی نیست، آقا من معلوله اعتقادی نباشم معلول رفتاریم، یعنی من جزو ویلچر نشین های شیعه هستم، من حق شرکت در المپیک ندارم، پارا المپیکم، من جزو اون دست دوها حساب میشم. فوتبال دیگه دست اولش میره رو خبر دیگه، دست دو رو دیگه دست سه که اصلا. خب من اگر جزو مؤمنین دست اول میخوام باشم باید عاطفه داشته باشم. ما فقه چقدر نگرانیم که باید هم باشیم و بیشتر عاطفه‌رم باید نگران باشی. مؤمن بی عاطفه یا مؤمن کم عاطفه مؤمن ناقصه. مؤمن ناقصم حق نداره ادای کامل در بیاره که مدعی بشه. فرقی نمی‌کنه من پاهم فلجه، اون یکی که دارم نقدش می‌کنم اونم از دست فلجه، پس جفتمون فلجیم دیگه. اون فقه رو رعایت نکرد، منم عاطفه رو. درسته که وزن نمیخوام بدم، مقایسه نمیخوام بکنم.
به قول شما مقایسه وزنی نمیخواد. آره. بکنم. اون تا این داره نشون میده که این هم میتونه باشه، هیچ منافاتی به نوعی نداره، چون به قول شما خیلی از دیندارها یک قیافه تازه حق به جانبی هم میگیرن که نه من مثلا عبوس خیلی جدی. آره. خوشکه. خب چرا اینجوری باشه؟ من اگه مهربون برخورد بکنم، با این همه توی روایات داریم از اون عطوفت و مهربانی که مثلا بین یک پدر و خانوادش گفته میشه، از اون ثواب عظیمی که مثلا نگاه مهربانانه فرزند به پدر و مادرش هست، از اون حتی میگن همصحبتی ساده زن و شوهر، هیچ صحبت خاصی نباشه ها، یه صحبت خیلی ساده ولی از رو عطوفت باشه، ثوابی که از حج بیشتره. این روایات متعدد در این زمینه داریم، ولی نمیدونم چرا به قول شما هیچ وقت اینها رو نمیبینیم. یعنی میریم هی سراغ اینکه من خیلی باید جدی خوش باشم که همه ازم حساب ببرن، این یعنی مثلا دیندار بودن.
البته اینو نمیبینیم که اینها متاسفانه کمتر گفتگو میشه. آره. یعنی بیشتر وزنها میره جاهایی که میگم خیلی هم بایده، هیچ کس حرفی نمیزنه. ولی این عرض کنم ویترین مهمه. ویترین همه مغازه نیست ولی جذابیت مغازه است.
قطعا.
ولی باعث میشه که مردم بیان انبار مثلا 40 ردیف در قفسه ببینند. چرا اومدن 40 ردیف رو دیدن؟ چون ویترین جذاب بود. ویترین اخلاق شیعه است.
دقیقا.
اخلاق جذب میکنه. آقا من از چیزی خوشم اومد هزینه‌شو باید بدم دیگه. من نمیتونم بگم که لب باده دوست دارم ولی پولشو نمیدم. آقا همون تو ذهنت دوست داشته باش. من نمیتونم بگم که انگشتر فیروز دوست دارم ولی پولشو نمیدم. حالا تو فکر کن انگشتر داری. خب چیزی که دوست دارم با هزینه‌شو بدم. اگر دنبال شیعه مقرب هستم با هزینه‌شو بدم. هزینه اصلی این ماجراها، چون پیشفرض بنده اینه که همه بزرگواران تقید به اخلاق عقاید دارن، هزینه اصلی این ماجرا اخلاقه. عقاید احکامو دارن، باید این اخلاق سر جای خودش باشه. در ضرورتش بریم جلو مواردو.
بله بخواه.
از ضرورتهای این که من عاطفی نباشم چی میشه؟ پدر رو مثال بزنیم، مثال بله دم دستی تر.
دقیقا.
و بیا پدر رو مثال میزنیم. پدری که عاطفی نباشه آیت الله هم بشه، بهترین روانشناس هم بشه، بچهش عقده‌ای میشه. بچه عقده‌ای هاردش پر از اطلاعات و دیتای مذهبی هست ولی مونیتورش نه، تو جستجوهای زیاد نه، شخصیت از بین میره، عقده‌ای میشه، سر از عقده در میاره. عقده مگه چیه؟ عقده گناهزاست. عقده خودش تولید گناه میکنه. اولین محصول عقده تحقیر آدم است. من عقده‌ای شخصیت کوتوله‌ای میشم و به خاطر اینکه عقده‌ای بزرگ شدم، خدا شاهده، شما بگو این لباس رو بپوشم، شما بگو یه دانشگاه به من بدن، شما بگو یه کارخونه به من بدن، پدر همه رو در بیارم، چون عقده‌ای بزرگ شدم. این مال اون پدریه که اینو عقده‌ای بزرگ کرد. عقده‌ای بزرگ کرد. عاطفه فقط یک حس نیست، اگر بهش نرسم کلی گناهان کبیره ازش بیرون میریزه. اگر به این عاطفه نرسم، من بی عاطفه کلی، خلاصه بچه عقده‌ای. فکر کن مثلا من 4 تا بچه دارم، هر 4 تاش هم عقده‌ای هستن. اینا پدر باشن پدر عقده‌ای میشن، مادر باشن مادر عقده‌ای میشن. خب چرا این کارو میکنیم؟ بریم عاطفه رو جمع و جور کنیم.
دقیقا. چون یه تعبیری بود میگفتش که انسانی که تحقیر بشه دیگه ارزش برای خودش قائل نیست دیگه، طبیعی، یعنی ارزش خودش میاد پایین. خب من اونجایی میرم سمت گناه که برای خودم ارزش قائل نیستم، چون اگه برای خودم ارزش قائل باشم گناه نمیکنم، چون میدونم گناه داره ارزش من رو به نوعی زیر سوال میبره دیگه. و مثال خیلی قشنگی دارید پدر رو که گفتیم به عنوان مثال، چون یه جایگاهیه که عمدتا خیلی وقتها یک جایگاه خشک خیلی محکم مقتدر شناخته میشه که عاطفه خیلی کمی به خرج میده. و بارها خود من از نزدیک دیدم افرادی رو که به قول شما پدراشون بهترین روانشناسای همین شهرن، بهترین مثلا اساتید دانشگاه، بهترین آیت الله روحانی، هر چیزی، ولی بچه‌هاشون به قول شما عقده‌ای‌ان. اولین دشمنای همون پدر خود این بچه‌ها، یعنی این قدری که به قول شما صرفا یه دیتایی رو گرفتن ولی هیچ عاطفه‌ای ندیدن. و اینجاست که ما بارها میشویم، شاید از دور نگاه میکنیم میبینیم قشنگه، مثلا زندگی خوبی داری، متمول بودی از نظر مالی و غیره، اما بارها از اون آدم این رو میشویم، میگه ترجیح میدادم مثلا بابای من ماهی 1 میلیون در میآورد، اصلا فقیر بودیم، ولی یه بار به من میگفت دوست دارم، ولی یه بار مثلا به من این عاطفه هر رو نشون میداد، چیزی که کمتر شاید دیدیم این موقع.
من از موضع پدر اون حرفم میگم فیکه ها،
چون ماهی 1,000,000 درآمدم آره. بدبختی های خودشو داره خب چه بسا بدتر از این کمبود عاطفه هم میشه
جوابی هم که ماها بهشو میدیم همین
طریقه خب که این حالا 1,000,000 یه چیزی که میگی عزیزم تو همین جوری برام 5,000,000 خرج داری خب ولی صحبت سر اینه که من عاطفه رو مثلا من یه مادر محجبه مقیدم که دخترم محجبه باشه آقا در کنار مفاهیم دینی که میخوای بگی به بچت در مورد فلسفه حجاب یه جمله رو به من جواب یه هر سوال برام جواب بده سلطان بلا منازع قلب دخترت هستی یا نه اگه بگی بله میگم به جان خودم اگه بی سوادم باشی بچت محجبه میشه مثلا عقل مغلو ولش کن اون فقط به عشق جناب عالی میاد به عشق جناب عالی محجبه میشه خب این مهمه ضرورت بعدی در بحث عاطفی که خیلی مهمه اینا ضرورتهایی که باید رعایت کنیم ما به یه فقیر عاطفی اگر محبت کنیم اونو میریزیم به هم مخصوصا از جنس نامحرمش چون فقیر عاطفیه حتی محرمش هم آدم فقیر عاطفی زود وابسته میشه آدم فقیر عاطفی زود میریزه به هم اینو باید مواظبت کنیم چرا گفتم در مورد نامحرمان گفتم که ماها باید آدمی باشیم که جعبه واژگانی ما از این واژه های عاطفی باشه جانم عزیزم دورت بگردم من اینا دارم میگم آها من شروع کنم با نامحرم این حرفا رو زدم اون نامحرمم طفلکی فقیر عاطفیه من میدونم که گناه کبیره کردم یا نه گناه کبیره چرا؟ چون زندگی اون خانم رو دستکاری کردی بزرگوار تو حق نداشتی اون خرابهی که اون داشت زندگی میکرد اسمش هم خرابه باشه زندگی بود چرا این دستکاری کردی؟ چرا نذاشتی این در اون زندگی ویلچر نشین خسته خودش جا بگیره؟ عاطفه خیلی باد بازخوانی بشه من بچه یتی که خیلی آدم شاد و اکتیویم خانم فلانی جانم امر بفرما بزرگوار اون در رنج عاطفه به سر میبره اون در همه 20 سال یه بار شوهرش بهش نگفته جانم چه خبرته نهاج آقا خدا شاهده من بدون نیت میگم منم میگم 124 هزار پیغمبرم من قسم میخورم جناب عالی بدون نیت میگی ولی ببین اثراتشو
بر صورت میگیره
یعنی بحث عاطفه است که گناه کبیره بزرگ هم میاره معتقدم نحسی زندگی میاره خوبیا زندگیت خوب معنویتت خوب ولی همیشه بلا پشت بلا بلا پشت بلا چون اون زندگی رو ناخواسته دستکاری کردی آقا من ناخواسته فلکه آبو ماشینو بکوبم ناخواسته بود ولی آقا این فلکه آب دیگه نشتی پیدا کرد فلکه آب که دستگاه نیت خان ندارد که چون ناخواسته بود محکم فولادی بشم من جنسم اینه یه ماشینی بخوری این فلکه آب خلاصه منفجر میشه
شما نمیتونی نیت رو زیر نویس رفتار بگی
اصلا نمی در درب دریافت نمی کنه نسبت به این ماجرا با حواسم باشه حتی عاطفه در گوش تو برای چی داری حرفا اینو گوش میکنی؟ من مشکلم اون شنوندگان خانمه مشخصا خانم محترم چی بهت گفته فکر کنی جان والجان فامیلی میشینی درد دل همه رو گوش میکنی حاج آقا آخه مر آقا به تو چه؟ اون برادر شوهرت اون پسر خالت با همه ناقصیشون در زندگیشون اسمش زندگیه تو برای چی داری گوش میکنی؟ آدم ها از گوش زود خالی میشن تا از زبان گوش نکن از قضا میبینی زندگیش ناقصه نه حاج آقا نمیدونی خلاصه این برادر شوهر منه من میدونم خلاصه جاری بابا ول کن این حرفا رو جناب عالی حق نداری گناه کبیره است نحسیشو در زندگیت میبینی منم حق ندارم مراجعه زنگ میزنه تا یه حد واقعا بیشتر از این اصلا اعصابشو ندارم برای چی؟ من برای چی باید گوش کنم؟ شما یه دلیل بیار
گوش دادنی که گفتید اصلا متخصصش هست اون آدم اگه میخواد حرف بزنه اشکال نداره، بره دنبال متخصصش. حالا اون متخصص بلده، اون مثلا میدونه که چه جوری نوابستگی ایجاد بکنه، نه اگر حتی جنس مخالف هست مثلا بخواد براش گناهی ایجاد بکنه، اون بلده. ولی به قول شما ماها وقتی این کارو میکنیم، از یه جایی به بعد احساس میکنیم خودمون درگیر میشیم. اون خانومی که به قول شما مثلا میاد درد دل برادر شوهرش رو میشنوه، من اینقدر از این مورد الان میتونم مثال بزنم توی مراجعه اینه که تو بحث مشاوره و روانشناسی داریم، که اصلا از در واقع تایم برنامه خارج میشه. خب اون آدم میره گوش میده، از یه جایی به بعد شما میبینی که برادر شوهر دیگه شاید کاری نداره، این هی حالا این پیگیر میشه، بیا دوباره با من حرف بزن، این شروع میکنه حرف زدن و و و میره جای دیگه.
اصلا من میگم شخصیت کامله، اصلا متوجه هم نمیشه، چون از بس کامل محبت بین خودش و شوهرش اصلا این به هیچ عنوان دنبال این نیست. ولی مهم اون طفلکی رنجوریه که در یه زندگی رنجور جا شده بود و لنگ لنگان زندگیشو جلو می برد. چرا اینو گوش کردی؟ سلب توفیقاتت از اونجاست، کم برا من گردن کچ کن، کم بگو التماس دعا. آقا این دهان مبارک نسبت به نامحرم سمون بکمون امیون، اینجور جاها خوبه. سمون بکمون امیون مؤمنیه که گوششو کر میکنه، مؤمنیه که زبانشو لال میکنه جایی که نباید حرف بزنه، مخصوصا در قبال نامحرم. آقا زندگی اینا رو من دارم به هم میریزم. نحسیش زندگی رو میگیره، نحسی دیگه با 100 تا تسبیح استغفرالله جمع جور نمیشه. چرا اون خانم باید فکر کنه که مثلا من دوستش دارم چون گوش کردم؟ آقا یعنی چی؟ باور کن.
دقیقا بارها من این رو دیدم.
باور کن این اینجوری فکر میکنه. بعد اون نصف نیمه محبتی که بین خودش و همسرش بود اونم از بین میره.
شاید شوهرش به قول شما مثل این گوش نمیداد، ولی بالاخره این در طول مثلا هفته دو دقیقه میشه باش حرف بزنه،
اصلا
همون حرف هم دیگه نمیزنه،
اصلا حرف هم نمیزنه دیگه. ولی اسم مخروبه زندگیه، به مخروبه زندگی خوش آمدید، ولی زندگی وجود داشت. الان چی دارید؟ الان هیچی. به کجا رسیدید؟ به هیچ جا.
و اون آدم هم دیگه نه مثلا همسرش رو داره، حالا زن یا شوهرش رو، و نه این ور، چون به قول شما این آدم فرض گرفتیم کامله دیگه و هیچ وقت وارد این روابط نمیشه. این حالا یک آدم معلق میمونه این وسط،
و نحسی این معلق آواره قطعا این زندگی رو میگیره. چرا اینا رو به ما متدینا نمیگند؟ چرا بخش اخلاق اینقدر مخفول مونده که اصلا ورقه ورقه میزنیم میبینی یا من متشرع شهد الله به خاطر دغدغه دینی صرفا، بعد بیا کارنامه خانی کن دغدغه دینی منو میبینی پنج تا زندگی رو اصلا پاشون. آقا چرا من پنج تا زندگی رو؟ چون جایی که نباید گوش میدادی دادی، جایی که نباید حرف میزدی زدی. مسئله نامحرم به من هیچ ربطی نداره، نامربوط ترین. الان شما بگو در تانزانیا یه زن و شوهر دعوا کردند، میگم آزید مهدی خوبی؟ خب به من چه ربطی داره؟ این دقیقا مسئله تانزانیاست. آقا به من چه ربطی داره؟ اون بلده، اینم بلده، الانم سواد دارن. من نهایت میتونم یه مشاوره معرفی کنم، مثلا با برادر شوهرم نشستم صحبت کردم به عنوان یک زن نمیدونم با سواد. دغدغه من میبینی که نشتی داره عاطفه‌اش. آره، مخصوصا اگر زن جماعت شروع کنن آه کشیدن و وا مصیبتا وا ویلا. خب این چرا باید آه بکشه وقتی داره با من حرف میزنه؟ کدوم بحث دینی نیاز به آه داره؟ حاجات هم چیز اظهار درد میکنه، اشتباه میکنه. من با یه آدم بیگانه ترین موجود روی زمین چه فرقی دارم پیش خدا؟ هیچی. این چرا باید آه بکشه؟ نه حاجات دیگه استادی، استاد باشم اصلا تو حق نداری در این بحثا. اینا رو میگم نگفتن 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 و سلب توفیق اینا یک سری از زندگی ها رو گرفته. الان اون زندگی به خاطر فقه تجدید نشده، به خاطر این اخلاق ها تجدیده که کارنامه قبولی نمیگیرن، که تو این سن و سال اون چشیدنی قبل از اون ایمان چشیدنی اوائل زندگی یا قبل از ازدواجشون دیگه نیست، اون نماز شبها نیست. میبینی طرف میگه ها، میگه به خدا بلند میشم و نمیتونم نماز شب بخونم.
کنه هنگش کردن. این هنگ شده. آره همینه.
خیلی نکته جالبی بود و امیدوارم حالا حداقل خیلی خوبه که خدا رو شما تو این برنامه داریم اینها رو میگیم و اینها رو داریم از زبون شما میشنویم. بحث جنجالیه، بحث داغه و صحبت زیاده. یه میان برنامه ببینیم برگردیم باز در خدمتتون خواهیم بود.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا أيا روحي أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب يا رب يا الله كما أحبك وكما أحلى
خیلی ممنونم از دوستانم چه ویدیوی قشنگی و چه میان برنامه‌ای که اون حس عاطفه هر رو باز ایجاد کرد فکر می‌کنم نسبت به حضرت حق. خیلی ممنونم که همراه ما هستید، همراه ما بمونید. انشالله مباحث ادامه خواهد داشت با حاج آقای محترم برنامه، اینجوری بگم چون که لفظ حاج آقا میاد به قول خود استاد یکم انگار سخت میشه، یکم زمخت میشه، ولی اینجوری میگم که اینقدر مهربان، اینقدر دوست داشتنی استاد حاجی آقا زاده گرانقدر کنارمون هستن و انشالله باز هم یاد خواهیم گرفت. بفرمایید.
خدا حفظت کنه. سلامت باشید. ممنونم از این حس و عاطفه قشنگ شما. در مورد عاطفه، وقتی کسی از نظر عاطفی منو دوست داره، خواهرزاده است، برادرزاده است، شاگرده، حالا همسر و فرزندان به کنار، لطفاً قلمرو ورودم به مسئله های اونا رو مشخص کنم. مثلا فرض میگیریم برادرزاده رو، برادرزاده عموش رو دوست داره، منم اونو دوست دارم. آقا من اونو دوست دارم، چجوری در زندگیش وارد میشم؟ اصلا چرا من باید در زندگی اون وارد بشم؟ من مشاور ازدواجم، من روانشناسی خوندم. میاد میگه دایی من 100 میلیون پول دارم، به نظرت چیکار کنم؟ آقا من خودم تو اقتصاد مگه صاحب نظرم؟ خواهش میکنم بزرگوارانی که کانون عاطفه هستند، اینا زحمت بکشن قلمرو رو مشخص کنند. همدان اسم یه شهره، اسم هیچ آدمی همدان نیست. اقتصادی خواهرزاده پرسیده، داداش پرسیده، من نمیدونم. چشم، از متخصصش میپرسم. ما ورود پیدا نکنیم در همه قلمروها. در عاطفه، مثلا پسر خاله منو دوست داره، من با خانومم اینجوری اینجوری اینجوری، دیگه بذار طلاق بگیر. آقا بی خیال، طلاقش بده بره، بی خیال. بعد اون تو رو دوست داره میره این کارو میکنه ها. بعدی قصه به اینه، فردای قیامت پاشوندن یه زندگی گناهش اضافه شد به گناهای من. باور میکنی اگر ما مؤمن خیلی هوشمندی باشیم بیشتر سکوت رو ترجیح میدیم؟ مثل املاس که جاهایی که شک داری که این تشدید داره یا نه، تشدید نذار، چون در زبان فارسی اینا کمتر کلماتی تشدید دارن، رو هر کدوم تشدید میذاری نمره کسر میشه. سکوت کنم. خیلی اتفاقات خوب میفته سر این سکوت.
چقدر روایت داریم که سکوت یکی از نشونه های ایمانه، چقدر مؤمن چقدر به نفعشه اگر سکوت رو
کنه. آره 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 آره، دقیقا همین. در هر حال بحث عاطفه است و اینکه من در عاطفه باید حواسم باشه. اونقدری که عاطفه هدایت سازه، عقل هدایت ساز نیست. اینو بریم از سیره ببینیم. اونقدری که عاطفه هدایت سازه، نشونش دستگاه سید الشهدا علیه السلام. درسته وعده خداست، درسته اراده خداست، درسته ریخت و پاش خداست، ولی دستگاه سید شهدا رو ببین. از چند نفرشون بپرس آ چه سالی اتفاق افتاد؟ حضرت سید شهدا علیه السلام چند سال عمرشون بود؟ اینا سوالات ابتداییان نمیدونند. سینه چاک سید شهدا که هیچ، جون سید شهدا هستند، غلام سیاه سید شهدا هستند. این بحث عاطفه است. در حال عاطفه رو یه نعمت بدونیم و اگر بی عاطفه ایم، خواهش میکنم به یک متخصص دینی مراجعه کنیم، از بی عاطفگیمون حس گناه به ما دست بده. یه بند خدایی بود، یه دوره‌ای بود، گفت من حاضرم نمیدونم چقدر جریمه بشم ولی به خانمم نمیتونم بگم جانم، و اینو حس عرق عاطفی و غیرتی میدونست. آقا اشتباهه. مثلا پرسونال برند جناب عالی خیلی قوی تر از رسول الله، خیلی قوی تر از حضرت سید شهدا علیه السلامه. بابا اینا ریخت و پاش عاطفی کردن برای همسراشون، چته؟ و چرا اینا رو غیرت میدونی؟ حالا نگفتیم که برو فلک مرکزی شهر داد بزن، اسم کوچیک خانمتو صدا بزن. چرا نمیتونی عاطفی حرف بزنی؟ پدر بزرگوار دست بوستم، مادر بزرگوار تو رو قسم میدم به حضرت زهرا سلام الله علیها که داریم میریم سمت فاطمیه، بشینید با خودتون خلوت کنید، چرا عاطفه بلد نیستید به بچه هاتون؟ بچه فقط 4 محتوا نمیخواد، بچه دل میخواد. به خدا دل بچه در اختیارت باشه، عقل بچه مال توه. اساساً عقل بچت مال اوناییه که در دلشون هستند.
من پدر چرا نباشم یکی از اونا؟ زیره اهل بیت چی بود؟ حضرت سید شهدا علیه السلام امام سجاد علیه السلام رو بغل میکنه، میفرماد پدر و مادرم بفدات. آقا من تا حالا یه بارم نگفتم به بچم که بابام بفدات، حس میکنم مثلا خیانت کردم، حق والدین شدم.
مثلا بگم من فدات شدم، خودم رو مثلا فرض کنم، این کار رو هم نمی کنم.
این ریخت و پاش عاطفی رو چرا ما بلد نیستیم و چرا حس گناه نداریم به این؟ گناه شیعه زمخت به درد نمیخوره، مدیر زمختم به درد کارمنداش نمیخوره، نیرو انتظامی زمختم به درد شهروندا نمیخوره، شما برو حرم خادم زمختم به درد حرم نمیخوره. برمیگردی میگی صاحب حرم ما رو ول کن، اینو شفا بده، این اینقدر زمخت خود درگیره. خب زمخت اصلا به درد نمیخوره، اصلا به درد نمیخوره.
تأثیر عاطفه که فرمودید، مثال شما بزنم، توی در واقع نوجوانی اگر دقت بکنیم، عمده بچه ها دچار یک ارتباط و یک نزدیکی میشن با دوستا و همسالای خودشون. این باعث میشه خیلی وقتا تعارض پیدا کنن با پدر و مادر، یعنی یک بحران هویتی همیشه ما داریم توی نوجوانا. دلیل عمدهش هم اینه، چون از دوستای خودش، همسن و سالهای خودش اون عاطفه رو میگیره و خیلی وقتا اون عاطفه رو، شاید مثلا بگم 10% رو هم از پدر و مادرش نمیگیره، این باعث میشه به خودش، عقلش هم میره اون سمت، یعنی دیگه اون جوابهایی که میخواد بگیره، کارهایی که میخواد بکنه به اذن دوستاش میشه، به اذن اونهایی که ازشون داره عاطفه میگیره.
دقیقاً همینه. بی عاطفگی گناه است. به اندازه ای که عاطفه به خرج ندادیم استغفار کنیم، از صمیم قلب استغفار کنیم. خدایا من اشتباه کردم، روح عاطفه ای که به من دادی نثار بچه هام نکردم. خدایا بچه های من شیعیان علی ابن ابی طالب علیه السلام هم. من این طفلکی‌ها رو رنجور و محروم بزرگ کردم. خدایا من اینا رو ناقص تربیت کردم، منو ببخش. حتی خودمو، من چرا نسبت به خودم این عاطفه رو ندارم؟ چرا نسبت به خودم؟
از خودمونم دریغش کرد.
بله، اینو واقعا بدونیم دینیه، چون دین متاسفانه صد بگیریم بالای 90% رفته فقه. آقا شهد الله فقه باید هر کسی بگه یک واو رساله باد این ور اون ور بشه، من واقعا در دین دانی شک دارم. ولی اخلاق هم باید، عقاید هم باید، اخلاق هم باید، عقاید هم باید، فقه هم باید، این باشه. حالا چجور عاطفه به اصطلاح بگیریم؟ حالا من میخوام عاطفه رو دریافت کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. یحبهم یه مفهوم دو طرف است، یحبهم و یحبونه، فذکرونی فذکرکم. آقا به اندازه واریزی حتی برداشت داریم؟ چقدر واریز کردیم مگه؟ چرا همه ما اهل برداشتیم؟
دقیقاً.
آقا کارت خالیه، تو دو روز قبل خالی کردی این کارتو، دوباره رفتی کارت کشیدی، بعد میگی وا چه. آقا واریز کن. سبک زندگی مؤمن باید اهل واریز عاطفه باشه، نه صرفا برداشت. و سنت خدا همینه ها، دنبال این نباشیم که نه همسر من، نمیدونم دوست من، همکار من نمیفهم. آقا سنت خدا اینه که میگیری، مگر عاطفه غلط و آدم غلط. عاطفه غلط و آدم غلط دریافت عاطفه ندارد. عاطفه غلط یعنی چی؟ آقا نمیگم نوشابه خوبه ها دیگه، برنامه بد، ولی من نوشابه میخورم. آقا من نوشابه میخورم. بله، به بچه 4 ماهه نوشابه نمیدند. میگه خب راست میگی دیگه. دقیقا بعضی از آدما سن عاطفه شون 4 ماهه ها. فریب گندگیشو نخور. این میشه همون آدم غلط، عاطفه غلط. آقا من و شما همکاریم دیگه، همکاری هم بحث بودن یه حد و حدودی داره دیگه. مثلا فکر کن الان میرید خونه، زنگ بزنم آسید مهدی برنامه چجور بود، مثلا بگی که خب الحمدلله جا استفاده کردیم فلان فلان، آسید مهدی برای نماز صبح بیدارم کن. آقا بیخیال. خب حالا برای نماز صبح هم بیدارت کردیم دیگه. خب بعد دانشگاه چجوری تدریس داری، چجوریه؟ ببین تنظیماتت رو روال نیستا، محدوده بذار. قلمرو رابطه عاطفی من با آسید مهدی عزیز در این گرید شبکه ولی از تعریف می شود. توقع و تحمل هم عرض کردم رابطه معکوس دارن. هر چقدر توقع بالا بره تحمل پایین میاد. من چرا باید از جناب عالی توقع بیشتری داشته باشم که تحملم پایین بشه؟ من بیام خودم و با خودم و در خودم خلوت کنم. برا آدما قلم رو بذار. چرا همه زندگی تو ریختی به پای برادرت؟ الان خجالت نمی کشی؟ ببین برادرت رفت، تو موندی با بچه های عقده ایت، تو موندی با بچه های عقده ایت.
چقدر این مورد زیاده، یعنی بله. رو اصلا یادمون میره زن و بچه خودمون رو میچسبیم به برادر، به خواهر، به پدر، به مادر، حتی جایگاه اونها به قول شما شهد الله که هست. بله. همه ما این اعتقاد رو داریم، ولی من باید ببینم تو زندگی خب زن و بچه خودم چی میشن.
عاطفه غلط و آدم غلط جفتش سمه. اگر ما بتونیم این دوتا رو بذاریم کنار، عاطفه خوبه، سنت خدا هم سنت بدوستانه. و در این عاطفه آدمای اصلی زندگی مهمن. من اگر به اون آدم فرعی زندگیم عاطفه داشته باشم، درسته میاد، درسته یه حسی هم میاد، ولی به سختیش نمیارزه، به خدا نمیارزه. مثلا فکر کن یه فامیلی، چون من دایی ندارم پسر دایی مثال میزنم، خب مثلا پسر دایی اومده قم، آقا اومده قم دانشجوه دیگه، اینو بیارم خونه دو ترم ایشونو نوازش کنم، چون دایی حق پدری برگردن ما داشت، بچه ها توقدهی کردی. بعد این آقای خلاصه پسر دایی بلند میشه میره زندگیش برا خودش. و سنت خدا به اینه که محبت غلط برکت هم نداره. ما میگیم نمک نشناس، اون نمک نشناسی مال محبت غلط دامنتو گرفته. دقیقا. اون از دان نمک شناسه برا زنش، برا جنابالی نمک نشناسه. چرا؟ چون محبت جنابالی اشتباه بود. مگه میشه آدم محبت نفهمه؟ چرا محبت خواهراشو میفهمه، محبت برادراشو میفهمه، محبت تو یکی رو نمیفهمه؟ چون محبت جنابالی غلط بود.
و این محبت غلط خود من رو اذیت میکنه.
بله.
چون شما اصلا شاید به قول شما میرید دنبال زندگیت و من میمونم و این فکر که خب من اینقدر بهش محبت کردم پس کو جوابش؟
آره.
اصلا قرار نبوده تو جوابی بگیری، اصلا تو نباید محبت میکردی.
آره آره.
پس این بیجا بودنه طبیعتاً در واقع اون تیرش میده تو گردن خود من، یعنی اول از همه برمیگرده و خود من رو قطعا اذیت میکنه.
کلن دنبال اینم که اگر دنبال این مباحث میریم که خیلی هم خوبه، اولویت سنجی کنیم. عزیزان من بهره‌مندترین از عاطفه منند، تهدیگشو بده به بقیه. تهدیگی موند بده به بقیه، نموند فدای سرت. مأموری برای محبت به همین آدمایی که برات عزیز ماندگارند.
راجب این نکته بگم، این برداشت و در واقع پرداختی که گفتید دقیقا خیلی وقتا ما میبینیم از زن و شوهرها، از برادر، خواهر، دوست، رفیق، هر کسی. ما به قول شما چون دنبال اینیم که صرفا برداشت بکنیم، اصلا یادمون میره که اصلا هیچ پرداختی نمی کنیم و مدام نشستیم و میگیم که خب نه دیگه. اگر اینو چون فکر کنم خیلی ها از بینندگان هم شنیده باشن که مدام این رو میگیم که خب نه دیگه، اون به من محبت نکرد، اون به من سلام نکرد، من بعدش بهش سلام بکنم. یعنی همش دنبال اینیم که اون یه کاری بکنه که حالا من بخوام یه کاری بکنم. آره. خب چرا من اصلا اگه واقعا اینجوری، خب چرا من پرداخت نکنم اول اون راه درستش، یعنی اون محبت درست و آدم درستش. بعد این اتفاق میفته، بعد میگه خب چرا مثلا زندگی من یا محبت من با مثلا زن خودم یا با خواهر خودم با برادر خودم چرا اشتباهه، چرا خوب نیست؟
و معمولا اینجا همون جاهاییه که باید فکر کنیم که فکر نمی کنیم. ما هممون در یه سری جاها آدم به اصطلاح نمیدونم هستیم، میریم میدونیم. در یه سری جاها توهم فهم داریم که خطا میکنیم. این از اون جمله جاهای توهم فهمه. حالا من میگم آه تمام شد، گذشته ها گذشت، مزا ما مزا، ولی تو رو خدا بعد از این دیگه اشتباه محبت نکن. تو رو به همون شبکه ولیستی که الان داری میبینی به اسم حضرت صاحب ارواحنا فداه، محبت اشتباه و آدم اشتباه رو ببوس بذار کنار، بس دیگه. اگه تجربت کمه به همین کم اکتفا کن، اگر زیاده دیگه بسته، ثوابش هم بسته که اگر ثواب بود که معتقدم نیست، خودتو اذیت کردی. اگرم عذابه دیگه استوب بزن، درگرد به اون جایی که باید باشی. این مهمه. در مورد فامیلم اجازه دارم بگم زمان داریم.
5 دقیقه زمان.
خب در مورد روابط عاطفی با فامیل هم ما همیشه در رابطه صحبت می‌کنیم. رابطه از ربط به معنای بستن اون پیوند، اون بستگی و اون پیوند رو میگن. یکی از نیازهای عاطفی ما ارتباط با فامیله. بزرگوار، اهل علمی، طلبه‌ای، بازاری هستی، به خدا اون لذتی که در ارتباط فامیلی هیچ جا نیست. اصلا اون ویتامین فرض کنیم، اون ویتامینی که در ارتباطات فامیلی هست در هیچ جایی نیست. نسبت به ارتباطات فامیلی جدی باشم. ما داریم اقبح المعاصی، قبیح‌ترین گناه ها قطع رحمه. حضرت امیر علیه السلام فرمود قبیح‌ترین گناه قطع رحمه، فامیلو کنار گذاشتنه. باید نسبت به این حواس هم باشه. معنای قطعم یعنی این که دیگه کلا بگم مثلا فلانی دیگه از فامیل بریده، این بیشتر مهمه. در مورد این فامیل عرض کنم خدمتتون یه بحثی که هست. حضرت امیر علیه السلام میفرماد در بهاء جلد 74، داشتن روابط با نزدیکان و خیشاوندان سبب برکت در مال است. کسب و کار داری، میخوای مالت با برکت باشه، کانتکت میشه شماره تلفن ها یا چه میشه دفترچه تلفن ببخشید. تو این دفترچه تلفن تمام و کمال ببین واقعا شماره پسر خالهاتو داری، واقعا شماره پسر عمهاتو داری. اگر دنبال برکت در مالت هستی یه بار ببین همه فامیل در گوشی جناب عالی تشریف دارند یا اصلا نه، اصلا با فلان خاله چون ارتباط نداریم، با بچه هاش هم نیستیم، با چی با چی. این نه، این به اصطلاح بحث مهمیه که هم در عرض کنم خدمتتون حوزه مادی که سوره مبارکه نحل آیه 90، سوره مبارکه اسراء آیه 26، سوره مبارکه روم آیه 38 که اینجا نسبت به اون حمایت مالی از فامیل حرف دارند. در حوزه معنوی هم برای ما مهمه که احوال پرسی کنیم، ولی با این قید که وارد حریم خصوصی اونا نشیم. من هر چقدر با خالم صمیمی باشم، هر چقدر با عمو صمیمی باشم، حق ورود به حریم خصوصی اونا رو ندارم. من باید کر باشم به حرفایی که نباید بشنوم، که این دیگه مال زندگی اینهاست. که در این بحث یه چیزی هست عرض کنم خدمتتون به نام خیر بی برکت. خیر بی برکت مال اوناییه که دست به جیبند ولی برای غیر فامیل. این خیلی بی برکت. مؤسسه زدی، مؤسسه خیریه زدی، خیلی دنبال فقرایی. ببین خدا قروقش، خدا نقشش کاملا فرق میکنه. میگه اندازه جیبی که خرج میکنی میام از فامیل میشمرم، هر چقدر تو فامیل نباشی غیبت بزنم از نمرت کم میکنم، از نمره هم با بالاترین ضریب کم میکنم. من اگر خیرم، اگر دست به جیبم، اگر تو هیئت هستم، اگر در مسجد هیئت منا هستم، همش خوب، همش هم توفیق میخواد، به شرط این که تو فامیلم نیازمند نباشه. اگر در فامیلم حتی اون نیازمندی که با من زاویه 180 درجه داره برید ببینید، من باید نسبت به اون رسیدگی کنم. این بر گردن منه که ما در مورد امام معصوم هم داریم شمشیرم کشید گفتیم فامیل منه. این فامیل خودش یه برنده، خود فامیل برنده، بعدش هم باید از من اگر نعمتی برای من هست متنعم بشه.
خیلی ممنون،
خدا حفظتون کنه،
محبت کردید، مرسی، یاد گرفتیم از خدمتون. من این دو بیتی رو هم تقدیم بکنم و دیگه خدافظی بکنیم با شما. هر کس که به این سلسله پاک جفا کرد، بد کرد، نفهمید، غلط کرد و خطا کرد، دیدی به درک رفت و به روحش شرر افتاد، با آل علی هر که در افتاد ور افتاد. التماس دعا، اللهم عجل ولی یک الفرج یا علی مدد.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت. بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگانه منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی
ابو صالح،
تویی که ملک فقیرته
ابو صالح،
تویی که دلا اسیرته
ابو صالح،
تویی که دلا اسیرته
ابو صالح،
تویی که ملک فقیرته
ابو صالح،
تویی که دلا اسیرته
ابو صالح،
تویی که دلا